بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و آله المعصومین. یکی از مطالبی که تو معارف اهل بیت بهش اشاره شده و واقعا قابل توجه هست، مسئله عهدی هست که مؤمنین با خداوند متعال بستن به نام عهد ولایت. شاید بیش از 1000 روایت ما تو این زمینه داریم که مرحوم شیخ حر عاملی صاحب وسائل شیعه اشاره به این روایات داره. مرحوم مجلسی، علامه مجلسی، در جلد 5 بهار الانوار روایاتش رو ذکر کرده که خداوند متعال در عالمی به نام عالم عهد یا عالم میثاق از بندگانش عهدی گرفت، علاوه بر عهد بندگی عهد ولایت رو عرضه کرد. بعضی ها اون عهد رو بستن، بعضی ها نبستن، اختیار بود. اون کسانی که اون عهد اونجا بستن، اینجا شیعه به دنیا اومدن. شیعه به دنیا اومدن اینجا محصول یک عهدی است که اونجا بسته شد. به قول حافظ، از دم صبح ازل تا آخر شام ابد دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود. این دوستی ها به خاطر اون عهد. شما تو دعای عهد که تو مفاتیح وارد شده و امام صادق فرمود اگر کسی 40 صبح این دعا رو بخونه از یاران مهدی ما خواهد بود، تو این دعای عهد میبینید که ما با خداوند متعال، با امام زمان علیه السلام عهد نمیبندیم. اللهم انی اجدد له، تجدید عهد میکنیم، نه اینکه عهد میبندیم. اللهم انی اجدد له فی سبیحت یومی هازا و ما اشتمن ایامی عهدن و عقدن و بیعتن. خدای من، امروز صبح و تا هر وقتی زنده هستم با امام زمانم تجدید عهد میکنم، یعنی عهد و جای دیگه بستم، الان تکرار میکنم یادم نره. تو زیارت این عهدم فقط مال ما نیست، از اولیاء الهی، از انبیا، از معصومین هم عهد گرفته شده به تناسب خودشون. تو زیارتنامه از زهرا سلام الله علیها میخونید، تو مفاتیح هست، السلام علیک یا ممتحنه امتحنک الذی خلقک قبل ان یخلقک. سلام بر توی امتحان پس داده که خدایی که تو رو خلقت کرد قبل از اینکه تو عالم دنیا بیارتت ازت امتحان گرفت. این مال همون عالم عهده، مال همون عالم میثاق هستش. اون عهدی که ما با اهل بیت بستیم و الحمدلله همه ما بستیم، اینایی که اینجا هستید تردید نکنید که این عهدو بستید. کسی نخواد شکست نفسی بکنه که نه ما لایقش نیستیم. نه عزیز من، شما بستی، شما عهد ولایت اهل بیت رو بستی، اونا رو قبول داری، محبتشون رو داری، ولایتشون رو داری. تردید نکنید که شما عهدو بستید. منتها مهم اینه که پای اون عهد آدم بیسته و استقامت بکنه. اون عهد رو اگر میخواید ببینید چی بوده، تو زیارت سرداب مقدس اون رو باز کردن. اونایی که مشرف شدید سامر را میدونید، اون سردابی که پله میخوره میره پایین، خب اینجا محل زندگی 3 امام بوده. اینجا خونه امام هادی، امام عسکری و امام زمان علیه السلام قبل از غیبتشون تا 5 سالگی این خونه شون بوده. این سرداب یه زیرزمین دیگه که پله میخوره بیرو پایین، یه زیارتی داره و به هر حال محل با معنویتی هست. تو اون زیارت سرداب داره که و هو عهدی الیک و میثاقی لدیک فابذل نفسی و مالی و اهلی و ولدی و جمیع ما خولنی ربی بین یدیک یا صاحب الزمان یا امیر المومنین یا امام حسین یا امام صادق. عهدی که ما با شما داشتیم این بود که خودم، جانم، مالم، فرزندانم، خانوادم، تمام سرمایه هایی که خدا به هم داده، عقلم، هوشم، مهارت هایی که بلدم، استعدادی که دارم، آبروم، اینا سرمایه هاست دیگه، آبرویی که دارم، هر کی هر چیزی داره، اون عهدی که ما با شما بستیم این بود که تمام سرمایه ها رو در خدمت شما قرار بدم. این تو زیارت سرداب مقدس این اون عهدی که ما با اهل بیت بسته بودیم و هممون بستیم این بوده که سرمایه ها رو خرج شیطان نکنیم، سرمایه هامون رو خرج ولی خدا بکنیم، تو این مسیر به کار ببریم که اونها راضی هستن. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، سرمایه های ما باید یه جا خرج بشه، این چشم باید یه جا خرج بشه، همینجور شما آکبند که نمیتونی نگهش داری، این یه سرمایه است باید ببینی، گوش یه سرمایه است به هر حال باید بهش بشنوی، منتها این سرمایه ها اگر تو مسیری که ولی خدا راضیه، که در واقع همون مسیری است که خدا راضیه، اگه تو اون مسیر به کار بره انسان رو رشد میدن، به سرمایه ها برکت میدن، و اگر تو مسیر ولی خدا به کار نره قطعا خرج شیطان میشه. یعنی راه چیز سومی نیست. شما تو آیت الکرسی ببینید، تو قرآن همه تون خوندید، دو تا جبهه بیشتر تو عالم نیست، دو تا پرچم بیشتر تو عالم بلند نیست. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، این پرچم پرچم خدا و اولیاء خداست، و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، پرچم دوم ولیش و سرپرستش و مدیرش طاغوته، طغیانگره، شیطانه. سومی هم دیگه نداره، هر کسی تو جبهه حق نبود تو جبهه باطله، دیگه سومی نداره. ما انسان آزاد تو این دنیا نداریم، انسانی که گمان بکنه آزاده تحت هیچ ولایتی نیست نداریم. اگر کسی خیال بکنه از مثلا ولایت اهل بیت بیاد بیرون دیگه آزاد و آزاد هست، نه خیر، قطعا زیر پرچم شیطان. سومی دیگه نداره که. یه شخصیت معروفی زمان امیرالمومنین به نام عبدالله ابن عمر، این داستانشو شاید شنیده باشید، شخصیت بسیار معروفی بود، فرزند همون خلیفه دوم. این عبدالله ابن عمر زمانی که امیرالمومنین علیه السلام خلافت داشت، خب نیومد با امیرالمومنین بیعت نکرد. بعد از حضرت امیر علیه السلام زمان امام مجتبی هم با امام مجتبی بیعت نکرد، احتیاط شرعی کرد، گفت زمان آشوب و فتنه است، معلوم نیست کی درست میگه کی غلط میگه، ما نه با این وریم نه با اون ور. با امام مجتبی هم نیومد، بیعتی نکرد، کمکی نداد. با سید الشهدا هم که اصلا نیومد، کاری نداشت. تا رسید زمان امامت امام سجاد علیه السلام که مصادف بود با خلافت عبدالملک مروان و بعدش هشام ابن عبدالملک، اینا خلفای بنی امیه بودن دیگه. اون عبدالملک، هشام ابن عبدالملک، یکی از کارگزارانش حجاج ابن یوسف بود، همون شیعه کش معروف حجاج ابن یوسف بود که در کوفه حاکمیت داشت. شب در خونه‌شو زدن، خادم رفت دم در، دید همون عبدالله ابن عمر اومده در خونه، گفت این موقع شب اینجا اومدی؟ گفت من با حجاج کار دارم، با حاکم کار دارم، کارم کار ضروری هستش. خادم اومد تو و حجاج گفت، گفت حالا دیگه عبدالله ابن عمر رو نمیشه ردش کرد، این شخصیت معروفی، بگو بیاد تو. این بستر پهن بود، رخت خوابش پهن بود، داشت میخوابید. وقتی اومد تو گفت برای چی این موقع شب اومدی؟ عبدالله ابن عمر گفت جناب حاکم، اومدم با شما بیعت بکنم. حجاج ابن یوسف گفت این موقع شب؟ حالا میذاشتی صبح؟ گفت نه، از رسول خدا شنیدم که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، اگر کسی بی امام زمان بمیره به مرگ جاهلی مرده، من میترسم امشب بیفتم بمیرم امام زمان نداشته باشم، اومدم با شما بیعت کنم. حجاج دید که این آدم خیلی بیشعوره، این آدم رو میشه چارنل سوارش شد، همون جوری که دراز کشیده بود گفت من حال ندارم بلنشم با دستم بیعت کنی، پاشو دراز کرد گفت با پام بیعت کنی قبولت دارم، اینم با پای او بیعت کرد. خاک بر سرت، توی که با امیرالمؤمنین بیعت نکردی، با دست مبارک ولی خدا بیعت نکردی، باید ذلیلانه با پای شیطان بیعت کنی. سومی دیگه نداره، یا آدم باید زیر پرچم امیرالمؤمنین باشه، یا اگر نه زیر پرچم شیطان. یکی از اساتید بود، ایشون بنده خدا توی جمعی چند نفر نشسته بودن، یکی از آقایونی که تو اون جمع بود گفت حاج آقا این انگشتر تو به ما میدی ما یادگاری دستمون کنی؟ او گفت نه بابا من کلی گشتم نگینش مثلا چیه، این انگشتر رو کلی گشتم، نه او انگشتر تو به ما بده دستمون میکنیم تو نماز میبینیمش دعات میکنیم. اون استادم گفتش که نه همین که این میبینی تو دستت نیست یاد من بیفت دعا میکن، هر کاری کرد نداد. این بنده خدا رفت، همین استاده رفت یه تجدید وضو بکنه دستشویی، برگرده میخندید. دور و بریا گفتم چی میخندی؟ گفت انگشتری که در راه خدا ندادم خرج چای توالت شد. چیزی که تو راه خدا آدم نده قطعا خرج شیطان میشه. سرمایه ها تو یکی از این دو جبهه باید خرج بشه، تو یکی از این دو جبهه باید خرج. چشمی که تو مسیری که امام زمان علیه السلام و اهل بیت میخوان و راضین چشم اونجا خرج نشه، تو مسیری که شیطان میخواد خرج میشه. همه سرمایه ها همینجور هست. پولی که خرج امام حسین، خرج اهل بیت، خرج جایی که اونا راضین. من حالا نمیخوام بگم حالا حتما پولا باید تو روزه، نه، اون مسیری که حلاله، اون مسیری که اونا راضین. اگر نشود اون پولی که لیاقت نداره خرج ولی خدا و تو مسیر ولی خدا باشه، باید همون خرج شیطان بشه. وقت اگر کسی سرمایه هاشو در اختیار ولی خدا گذاشت، تو این مسیر به کار برد، رشد بهش میدن، برکت بهش میدن. یکی از رفقا تو مشهد چند سال قبل بود، جوان متدین، تجارتی هم داره، دو تا دهنه مغازه تو یکی از پاساژهای مشهد، چند سال قبل به من گفت آقا خیلی برکت نداره مالم، من تلاش میکنم، زحمت میکشم، اما کاسبیم خیلی برکت نداره. من بهش گفتم ببین بیا یه کاری بکن، اون سودی که در میاری بیا یه درصدش رو امام حسین رو باش شریک بکن، یه درصدش ولو 1000 تومن، 1000 تا تک تومنی، مقدارش مهم نی، نفس عملت مهمه که امام حسین رو شریک بکنی. بعد وقتی امام حسین شریکت شد، اولا مواظب باش که شریکت خیانت نکنی، از هر راهی کاسبی نکن، حلال در بیار، و ثانیا اون سهم امام حسین رو حق نداری بهش دست بزنی، اون مال تو نیست، اونو خرج امام حسین کن. یکی دو سال بعد رفتم دیدمش، گفت حاج آقا از این رو به اون رو شد زندگی، از این رو به اون رو شد. گفتم ببین امام حسین علیه السلام به پول من و شما احتیاج نداره، خودمون وصله به کور میشیم، پاک میشیم، خودمون برکت پیدا میکنیم. تو کتاب وسائل شیعه یه روایت قشنگی هستش که تو استان فارس زمانی که امام رضا علیه السلام خراسان بود، یه نفر از استان فارس نامه نوشت به امام رضا که آقا اگه میشه من رو معاف کن از پرداخت خمس، من خمس ندم. امام رضا علیه السلام در جوابش نوشت که فلانی حق ما رو بدید، ما رو از حقمون محروم نکنید، فلا تزووه عنا ولا تحرموا انفسکم دعاء عنا، خودتون رو محروم نکنید از دعای ما. بعد این جمله امام رضا رو عنایت بفرمایید، فان اخراجه مفتاح رزقکم، اخراج خمس اگه از مالتون خارج بکنید مفتاح و رزقکم، گشایش رزق خودتونه، خودتون برکت پیدا میکنید، و تمحیص و ذنوبکم، گناهان خودتون پاک میشه، و ما تمهدون لانفسکم یوم فاقتکم، روز قیامت که همه فقیرن اون چیزی که به ما دادید و به ما رسوندید دست خودتونو میگیره. اگر کسی گمان بکنه اهل بیت احتیاج به سرمایه های ما دارن، هنوز مشرکه، هنوز شرک داره. اهل بیت نیازی به ما ندارن، اونا خزائن آسمان و زمین در اختیارشونه به اذن الله، دست به خاک بزنن طلا میشه، احتیاج به پول ما ندارن. که اگه میگن بیایید برای اینکه خودتون برکت پیدا کنید، سرمایه ها رو به ما بسپارید برای اینکه خودتون رشد کنید. ابو هاشم جعفری یکی از اصحاب خوب امام هادی است، میگه من با امام هادی داشتیم اطراف مدینه میرفتیم، آقا رو مرکبش جلو بود، منم روی مرکب دیگری پشت سر. همین که میرفتیم من تو ذهنم، ایشون میگه، میگه من تو ذهنم اومد که چقدر قرض دارم، چقدر بدهی دارم، چقدر چاله چوله دارم، اگر امام هادی یه کمکی به ما میداد چی میشد. همین که اومد تو ذهنم، امام هادی که جلو رو مرکب جلویی بود خم شد، با چوبی که دستش بود یه خطی رو زمین کشید، گفت بردار. ابو هاشم جعفری میگه نگاه کردم دیدم یه شمش طلاست، برداشتم، خیلی خوشحال شدم، گفتم خب دیگه بدهیام با این پرداخت میشه. یه مقدار که رفتیم تو ذهنم اومد که خب بدهیا درست شد، ولی سرمایه برای زندگیم، آقا اگه یه کمک دیگه میکرد چی میشد. این تو ذهنم اومد، باز آقا خم شد، با چوب یه خط رو زمین کشید، گفت بردار. میگه نگاه کردم دیدم یه قطعه نقره هست، این دو قطعه طلا و نقره رو بردم فروختم، تمام بدهیان پرداخت شد و سرمایه شد برای زندگیم. امام دست به خاک بزنه تلاس، محتاج مال ماست؟ اگه میگه بیاید برای اینکه خودتون پاک بشید، برای اینکه مال خودتون برکت پیدا کنه. همین که امام رضا فرمود فان اخراجه مفتاح رزقکم، گشایش رزق خودتونه. در روایات ما یه چیزی هست خیلی قشنگه، خیلی قشنگه، که خود اهل بیت هم عمل میکردن به این مطلب، و اون این که میگفتن اگر به فقیری پولی چیزی دادید دستتونو ببوسید. اهل بیت اینو میفرمودن و خودشون هم عمل میکردن. امام سجاد علیه السلام پول به فقیری میداد دستشو میبوسید. دلیل این مطلب رو امیرالمومنین فرمودن چیه؟ امیرالمومنین فرمودن که دلیلش اینه که وقتی فقیری میاد شما یه سرمایه تو کف دستش میگذارید، این سرمایه‌ات رو میگیره، از گردنهای صعب العبور قیامت عبور میده، اونجایی که محتاجی به شما برمیگردونه به یه شکلی که اونجا نیازه. حالا شما اونجا پول دادی، اونجا که پول نیست، به یه شکلی که اونجا دستتو بگیره. یعنی در واقع این فقیر دست خداست که از آستین این فقیر اومده بیرون که سرمایه ها رو شما رو بگیره و اونجایی که بهش احتیاج داری به شما برگردونه. لذا وقتی شما چیزی رو تو دست اون فقیر میگذاری، تقع فی ید الله، تو دست خدا گذاشتی، وقت این دست بوسیدنی میشه. خب حالا ببینید، من یه سوال دارم. این روایت اهل بیت، شما 4 قرون پول تو دست یه فقیر، حالا با فرض اینکه فقیره دیگه، حالا اون حرفه‌ای ها رو ما کار نداریم، اونا نه، اونی که واقعا فقیر، آدم 4 قرون پول تو دست فقیر میگذاره، این دست خداست به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام. وقت اگه آدم سرمایه هاش رو دست امیرالمومنین بده، سرمایه هاش رو دست امام زمان بده، اون دست خدا نیست؟ سرمایه ها رو که با او دادی اون میگیره، وقت اونجایی که خودمون نیاز داری بهمون برمیگردن. اگه این آبرو رو خرج امام زمان کردی، یه دعوایی هست، یه اختلافی هست، شما آبرو وسط گذاشتی ولی دوتا فوش هم خوردی، آدم بره صلح بده. وقت اون طرف که خودمون فقیریم و نیاز داریم که آبرومند باشیم، بهمون آبرو میدن، آبرو رو برمیگردونن. این چشم رو اگر خرج شیطان آدم نکرد، این چشم رو فقط چیزی رو دید که حلاله، چیزی رو دید که امام زمان رو اذیت نمیکنه. آدم بگی یا صاحب الزمان، به عشق شما من این نگاه حرام رو ندارم، با شما معامله میکنم. وقت در عالم آخرت که بعضیا کورن به تعبیر قرآن و نمیتونن ببینن زیبایی های اون طرف رو، با آدم چشم میدن. این سرمایه که در اختیار او گذاشتی اونجا با آدم برمیگردونه. همه سرمایه ها همینجور هست. سرمایه ها وقتی دست ولی خدا سپرده بشه رشد میکنه. تو قرآن سوره توبه آیه هست، من تقاضا میکنم این دیگه آیه قرآنه، خیلی گوش بدید. خدا میفرماید که یا رسول ما، خذ من اموالهم صدقتن، از اموال مردم صدقه بگی. صدقه بگی که چی؟ تو پولدار بشی، تو تطهرهم و تو زکیهم، برای اینکه پاکشون کنی و رشدشون بدی. این تعبیر قرآنه. از اموالشون صدقه بگی، خذ من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم، تا اینکه پاکشون کنی و رشدشون بدی. اگر کسی وصل به معصوم نشه، اگر کسی تو محیط ولایت معصوم قرار نگیره، هیچ رشدی به طرف خدا نخواهد داشت، هیچ آلودگی ازش پاک نمیشه، هیچ عملی از اعمال خیر او رو بالا نمیبره، هیچ عملی او رو بالا نمیبره. خدا رحمت کنه، مرحوم حاج آقا رحیم ارباب از بزرگان عرفای اصفهان بود که تا شاید مثلا فرض کنید چند سال قبل از انقلاب زنده بود. ایشون یه موقع نشسته بود، سنش خیلی بالا بود، یه موقع نشسته بود داشت سبزی پاک میکرد، این ساقه ریحون دستش بود، این دونه دونه این برگای ریحون رو میکند، دونه دونه این برگای ریحون رو میکند. بعد یه کسی بهش گفت آقا چرا اینجوری پاک میکنی؟ این ساقه رو بگی از اون بالا بکش، همه برگاش کنده میشه یه مرتبه، دونه دونه پاک میکنی کلی طول میکشه. ایشون گفت عزیز من، ما هم این چیزا رو بلدیم، اما اگر یه مرتبه بکشم، وقت یه دونه از این برگا از زیر دستم در بره و کنده نشه، وقت روز قیامت از من گله میکنه که من، خدا من رو خلق کرده بود برای اینکه وارد بدن یه مؤمن بشم، تبدیل بشم به ذکر و نماز و عبادت و برم ملکوت، رشد پیدا کنم، تو منو ضایع کردی. وقت من چی جواب بدم؟ ببینید موجود پایینتر وقتی خودشو بسپره به موجود بالاتر رشدش میدن. غذا وقتی وارد بدن مؤمن بشه از صراط مؤمن تبدیل میشه به ذکر، تبدیل میشه به نماز، تبدیل میشه به عبادت، میره ملکوت. خدا بی خودی غذاها رو خلق نکرد، بی خودی خوراکی ها، گوشت ها، اون چیزی که خوردنیه، گیاهان، اون چیزی که خوردنیه، خدا هدفمند اینا رو خلق کرده که اینا برن بالا. رشدشون اینی که به موجود برتر خودشون رو بسپارن، یعنی وارد بدن مؤمن بشن، از طریق مؤمن تبدیل بشن به عبادت، تبدیل بشن به ذکر، تبدیل بشن به نماز، برن ملکوت. موجود پایینتر وقتی خودشو بسپره به موجود بالاتر رشدش میده. موجود بالاتر تو این عالم انسان کامل، ولی خدا، معصومه. تو وقتی خودتو بسپاری به او رشدت میدن، میبرنت بالا، ولی وقتی به اون نسپاری خودتو هیچ رشدی نداری. نماز بخون، روزه بگیر، هر روز شما اگر بخواید قرائت قرآن بکن، هر سال برو حج، تمام اموالت رو صدقه بده، ولی وصل به ولی خدا، به موجود برتر نباش، هیچ رشدی نداری. امیرالمومنین با کمیل تو کوچه های کوفه داشتن میرفتن، کمیل میگه شب بود، همین که داشتیم میرفتیم صدای تلاوت قرآن بسیار زیبایی به گوشم رسید که اصلا دلم رفت، انقدر قشنگ قرآن میخون. امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه. کمیل میگه من تو دلم گفتم آفرین، چه قرآن قشنگی میخونه. تا اینو گفتم تو دلم اومد، امیرالمومنین گفت کمیل وزوز این آدم فریبت نده، وزوز این آدم فریبت نده، اهل جهنمه. کمیل میگه من بهتم زد، هم از این جهت که حضرت امیر علیه السلام اینقدر سریع اون چی که تو دلم گذشت رو گفت، هم از این جهت که اینقدر قاطع عاقبت اون فرد رو گفت. اما چون میدونستم امیرالمومنین حرف بی حساب نمیزنه، هیچی نگفتم. گذشت بعد از مدتی، بعد از جنگ نهروان با خوارج، با حضرت امیر تو بین کشته ها داشتیم حرکت میکردیم، رسیدیم به یک جسدی. حضرت امیر علیه السلام آروم با پاش زد به اون جسد، گفت امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن. یه این همونی است که اون شب قرآن میخوند، این همونه. کمیل افتاد به پای امیرالمومنین، گفت آقا حقا مرد خدا خودتی، اول آخر آدم ها رو میدونی چی میشه. قرآن خوندن، نماز خوندن، عبادت کردن، اینا مثل بذره، اگه تو محیط مساعد ریخته بشه این رشد میده. تو محیط ولایت اگه شما این اعمال رو انجام بدی بالا میبره آدم رو، اما تو کویر شما بذر بریزی میسوزه. تو محیط ولایت عمل آدم رو رشد میده، چون وصل به انسان کامل، به موجود برتر هستی، میبرت بالا. تو همین تهران خودمون، اونایی که مقدار بزرگتر هستن همشون یادشون هست، یکی از صاحب نفسان این تهران، یکی از بزرگان تهران، نه فقط تهران، عالم تشیع، عالم تشیع، آیت الله صمد آقای خانساری بود که تو مسجد سید عزالله تهران از بازار امامزاده یحیی اونجا نماز میخوند. فوق‌العاده بود ایشون، همه مراجع تقلید به ایشون ارادت داشتن، حضرت امام، آیت الله گلپایگانی، آیت الله عراقی، همه. یه موقعی یه حاج آقا مسیحی خدمت ایشون رسید، گفت حاج آقا من یه برادری دارم اهل هر خلافی هست، مشروب میخوره عربده. قبل از انقلاب بود، شاید 50 سال پیش خدمت ایشون رسید. مشروب میخوره عربده میکشه تو خیابون، قمارباز هست، اهل فحشا هستش، اهل هر خلافی هست. ما گفتیم براش ازدواجشو فراهم کنیم بلکه آدم بشه. ازدواج برادرم رو فراهم کردیم، آدم نشد. حاج آقا از دستش آسی شدیم، آبروی ما رو تو محل برده، شما نفست حق، اگه میشه برادرم رو بیاریم پیش شما، چهار کلمه شما نصیحتش کن. آیت الله آقای خانساری گفت با این اوصافی که شما از برادرت میگی، نصیحت منم به دردش نمیخوره. اون گفت حاج آقا پا چیکارش کنیم، چیکارش کنیم؟ ایشون یه تأملی کرد یه چند لحظه، گفت من یه راه به ذهنم میرسه، اگه این راهی که بهتون میگم جواب داد، بعد برش دارید بیارید پیش من چهار کلمه نصیحتش کنم، اما اگه این راهی که بهتون میگم جواب نداد، ولش کنید دیگه، قابل هدایت نیست. اون حاج آقا مسیح گفت حاج آقا چیکارش کنیم؟ آقای خانساری فرمود ببریدش کربلا. اگه تو حرم سیدالشهدا گریه کرد، معلومه که نور تو وجودش هست، وقت برش دارید بیارید، معلومه که رب ارتباط با اهل بیت هنوز داره، هنوز از کشتی اهل بیت بیرون ننداختنش، اون وقت برش دارید بیارید پیش من چهار کلمه من نصیحتش کنم، اون وقت یه بذری من بپوشم. این قابل رشد هستش، کسی که تو دلش ولایت اهل بیت رو داره. اما اگر تو حرم سید و شهدا گریه نکرد، دیگه ولش کنید، قابل هدایت نیست. این بنده خدا حاج آقا مسیح بلند شد رفت. رفت حدود یکی دو ماه بعد اومد. اومد با آقای خانسری گفت حاج آقا بردیمش. آقای خانسری گفت خب چی شد؟ گفت اولش که بهش گفتم بی بریم زیارت کربلا، گفت برو بابا کی حال زیارت داره، چون اصلا اهل این حرفا نبود. با یه ترفندی برش داشتم بردمش کربلا. وقتی داشتیم میرفتیم سمت حرم بازی میکرد، همش این ور اونور مغازه ها رو نگاه میکرد. اما حاج آقا وقتی وارد صحن مطهر امام حسین که شدیم سرشو انداخت پایین، گریه نمیکرد و فقط سرشو انداخت پایین. ولی حاج آقا وقتی کنار ذریح سید الشهدا رسیدیم گریه نمیکرد، زجه میزد، ناله میکرد. آقای خونسری گفت حالا درست شد، حالا معلومه که نور تو وجودش هست، حالا بیاری چهار کلمه من نصیحت بکنم به دردش بخوره. و حاج آقا مسیح گفت حاج آقا دیگه نصیحت نمیخواد، من همون کنار ذریع سید و شهدا بهش گفتم که برادر من تو که با امام حسین قهر نیستی، تو که با امام حسین آشتی هستی اینجوری براش گریه میکنی، بیا همینجا با اربابت عهد ببند، خلافاتو بذار کنار. حاج آقا همونجا عهد بس تموم شد، تموم شد. من اسم اون برادر خلاف رو نیاوردم، اسمشو نیاوردم چون سابقه شو گفتم بد بود. یکی از شهدای بزرگ این انقلاب شده، یکی از شهدای بزرگ که سر قبرش میرن حاجت بخوان، سر قبرش میرن حاجت بخوان. اتصال به اهل بیت، اتصال به ولایت رشد میده آدم رو، دست آدم رو میگیرن تو این محیط باشه. برای چی؟ همه تون شنیدید زمان ظهور امام زمان که آقا تشریف میارن، برای چی یک مرتبه انسانها استعدادهاشون رشد جهشی پیدا میکنه؟ در روایت هست عقلها کامل میشه اون موقع، کمالت عقولهم، اخلاق انسانها کامل میشه، کمالت اخلاقهم، کینه رخت بر میبنده، دروغ دیگه نیست زمان امام زمان، امنیت همه جا رو میگیره، عدالت همه جا رو میگیره. چرا؟ چرا زمان امام زمان علیه السلام زندگی یک زندگی انسانیه به تمام معناست و انسان‌ها تمام استعدادهاشون رشد پیدا میکنه؟ الان که زندگی زندگی انسانی نیست تو دنیا، زندگی انسانی نیست، همه رو دارن اینایی که دارن همدیگر رو میدرن، البته اون درنده‌هاش که ظالمن، این انسان که نیستش، که یه درنده است به ظاهر انسان هست، ولی کدوم درنده این همه میکشه؟ کدوم درنده تو یمن اینجوری لتو پار میکنه؟ کدوم حیوان درنده؟ این فقط از یه کسی مثل یک انسان به ظاهر انسان ولی در واقع حیوان برمیاد. زمان امام زمان زندگی انسانی. چرا؟ چرا استعداد رشد پیدا میکنه؟ آیا امام زمان معجزه میکنه؟ خب اگه بخواست معجزه بکنه که پیغمبر این کارو میکرد، چرا انقدر تاریخ طول بکشه؟ پیغمبر که مقامش بالاتر هم بود از همه ائمه، معجزه میکرد همه خوب میشدن. پس معجزه نیست. بله در زمان امام زمان معجزه هستا، زمان جنگ خودمونم امدادهای غیبی و معجزات الهی بود، اما اینجور نیست که روند کار و گذران امور با معجزه ها باشه، اینا گهگاهی هست. آیا امام زمان علیه السلام ریاضت میده به مردم؟ مثلا یه ریاضت بکشید یه چله، این چله رو ببینید بعد بیاد یه خط به دیگه بهتون بدم، مثلا چیزی نیست. کلاس میذاره که صبح به صبح مثلا یه کلاس اخلاق و کلاس عرفان همه بشینن سر درس امام زمان، به این دلیل رشدشون میده؟ ابدا، هیچ کدوم اینا نیست. پس چطور میشه که یک مرتبه زمان ظهور با آمدن امام زمان علیه السلام رشد جهشی پیدا میکنن انسانها؟ دلیلش میدونید چیه؟ دلیلش اینه که وقتی حضرت تشریف میاره دور آقا رو انسانها میگیرن و خودشون رو تسلیم او میکنن، میسپارن به او. وفای به عهد همینه دیگه، یعنی همه سرمایه ها رو در اختیار او قرار میدن. خب اون وقت کمالات امام زمان هست که میتابه تو اینا، یعنی اون چیزایی که شما شنیدید مال زمان ظهور در واقع صفات خود امام زمانه که جلوه کرده تو این یارانش که مثل آینه خودشونو سپردن به او. عقل امام زمان هستش که باعث میشه عقلها کامل میشه، اخلاق امام زمان هست که جلوه میکنه. میدونید مثل چی میمونه؟ برای اینکه براتون خیلی روشن بشه، قبل از انقلاب خب به هر حال اونایی که سنشون بیشتره میدونن، خیلی از جوانها اهل خیابون و سینما و کابارو این حرفا بودن. یه مرتبه حضرت امام اومد قبولش کردن به عنوان نائب امام زمان، دورشو گرفتن. همون جوونی که چه بسا مال کف خیابون و سینما اونها بود، چون محبت به حضرت امام صادقانه داشت او رو به عنوان نائب امام زمان قبول داشت، یه مرتبه محبت به امام تبدیل شد به نماز شب خوندن، به شجاعت، به توکل بر خدا، به امید به خدا. یعنی یه مرتبه حضرت امام انگار جلوه کرد تو یارانش، البته به تفاوت استعدادها و محبتها و اینکه چه جوری ولایت او رو قبول کردن. ببینید یه مرتبه عوض شدن. بچه‌هایی به وجود اومدن که تو جنگ امام میفرمود که یه عارفی که 100 سال را رفته به گرد پای اون جوون 13 14 سالم نمیرسه. اینجوری بار اومد. رضوان خدا و رحمت خدا بر همه شهدا، خصوصا یکی از شهدا شهید ابراهیم هادی که شاید همتون یا خیلیاتون اسم ایشون رو شنیدید. و من توصیه میکنم برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اگه میشه این کتاب شهید ابراهیم هادی به نام سلام بر ابراهیم رو بخونید. اصلا زندگی رو چه بسا عوض بکنه، زندگی رو عوض بکنه. ایشون جوری بود که با اینکه 21 دو سالش بیشتر اون موقع نبود، اول انقلاب، علامه جعفری وقتی ایشون میرفت خونش، میدون خراسون که محلشون بود، وقتی میرفت خونش علامه جعفری بلند میشد میگفت آقا ابراهیم شما بیا اینجا بشین به ما درس بده. مرحوم حاج اسماعیل آقای دولابی که تو همین تهران از خوبان ما بود، هر موقع ابراهیم رو میدید میگفت ابراهیم ما رو نصیحت بکن. این جوان بزرگوار و با عظمت و پاکی موقعی، چون هیکل ورزشکار هم بود، اصلا به صورت حرفه‌ای کشتیگیر بود که اگر ادامه میداد از کشتیگیرهای درجه یک کشور بود. هیکل خیلی به هر حال قشنگی داشت، خودش هم تیپ قشنگی داشت. یه مرتبه یه لباسی که یه مقدار تنگ بود که هیکل و بدن رو بیشتر نشون میده، یکی از رفقاش بهش گفت ابراهیم تو کوچه داشت و ساک ورزشی هم دستش بود که لباساش توش بود، یکی از رفقاش بهش گفتش که ابراهیم تو که داشتی میرفتی، خیلی عذر میخوام، دو تا دختر دنبال تو بودن. ابراهیم وقتی این رو شنید فردای اون روز موهاشو کچل کرد، موهاشو زده بود، یه لباس گشاد، یه شلوار کردی و به جای اون ساک ورزشیش یه مشما، یعنی لباساشو تو یک کیسه مشمایی که رفقاش دیده بودن گفتن این چه تیپیه، تیپ خودشو خراب کرده بود، خودشو تیپشو خراب کرده بود. گفت من که نمیخوام باعث گناه کسی بشم، که من که نمیخوام باعث گناه کسی بشم. یه جوون 20 مثلا اون موقع 22 ساله. و این ابراهیم، شما اگر مراجعه بکنید مقام معظم رهبری میفرمودن من این کتاب رو با اینکه خوندم ولی کنار نمیتونم بذارمش تو قفسه، جلوم هستش که هر از گاهی بردارم بخونم. مقام معظم رهبری، این ابراهیم شجاعتی در جنگ داشت که شاید کم نظیر بود، البته خب خیلی ها کم نظیر بود، که میگفتن تو یکی از عملیات ها که آتش تو سومار، آتش سنگین رو بچه های ما ریخته شده بود، ابراهیم یه مرتبه وسط آتش موقع اذان مغرب بود، ایشون صدای اذانش، الان شما تو اینترنت میتونید صدای اذان ابراهیم هادی رو بشنوید، هست. یه مرتبه وسط اون آتش بلند شد، شروع کرد اذان گفتن، هر چی رفقاش گفتن سرتو بکش بخواب، اون وسط آتش بلند شد گفتن و تا آخر اذان رو گفت، اون آخر یه تیر به گردنش خورد و افتاد، تمام آتشی که حجمش سنگین بود رو بچه‌ها قطع شد، اصلا دیگه تمام شد. بعد از یه چند لحظه دیدن که عراقی ها از تو سنگراشون که بالاتر بودن، اون قسمت ها بالا بودن، این بچه های ما پایین بودن، 18 نفر همجور ردیف شدن اومدن پایین، اومدن خودشون رو تسلیم کردن، اومدن دست. وقتی که بچه های ما دور اینا رو گرفتن گفتن که چی شد، حالا اون که عربی بلد بود، اون کسی که مسئول اون چند نفر بود گفت عین المؤذن، مؤذن کو؟ گفتن اینجا افتاده، تیرم خورده. چون گفتش که حالا ما اوایل جنگ بود دیگه، گفتش که به ما گفته بودن با مجوسیان میجنگید، به ما گفته بودن، ما هاتون شیعه هست، گفته بودن با مجوسیان میجنگید. صدای اذان این آقا که بلند شد به اشهد ان امیر المؤمنین علی ام ولی الله که رسید، این بچه های ما که تو سنگرها بودن به همدیگه نگاه کردن که اینا که مسلمان یا شیعه ان. که دومین جمله رو که گفت اشهد ان علی ام ولی الله که گفت، دیگه اینا تردید کردن و اسلحه ها به سمت خود فرمانده های بعثی گرفته شد، که اونا که میگفتن شلیک بکنی گرفته شد. و بعد حالا بعضی از اونا یا فرار کردن، ماها اومدیم تسلیم. عین المؤذن گفتن اونجاست، اونی که تیر زده بود رفت افتاد رو پای ابراهیم، گفت من رو حلال بکن، من نفهمیدم و این تیر رو زدم. 18 نفر رو کشون این طرف. این آدم با عظمت جز به همون شاگردا و دست پرورده های امام بود که این شجاعت رو، این اخلاص رو، اینا همونه. ولی خدا وقتی جلو دار باشه، زمان امام زمان اینجوری جهشی رشد میکنن، وفای به عهد، خودشونو سپردن به او، کمالات امام زمان جلوه میکنه تو این یاران، یه مرتبه جهشی رشد میکنه. در زمان هر کدوم از امامان ما، در زمان هر کدوم از ائمه ما، اگه وفای به عهد میشد فرج اهل بیت رخ میداد، اما وفای به عهد نکردن مسلمین. در زمان امیرالمومنین وفای به عهد نکردند، امیرالمومنین تنها مون فرمود اگه من 40 نفر مثل 4 نفر سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، اگه من 40 نفر مثل این 4 نفر میداشتم خلافت رو پس میگرفتم، ولی ندارم. زمان امام مجتبی هزاران نفر تو نخیله جمع شدن به عنوان یار امام مجتبی، 8000 نفرشون با فرمانده لشکر امام مجتبی به نام عبیدالله ابن عباس فرار کردن، رفتن به سمت معاویه، با 1,000,000 درهم رشوه تطمیع شد و رفتن، پشت امام مجتبی رو خالی کردن. زمان امام حسین علیه السلام 18,000 نفر از کوفه نامه نوشتن که بیا، وفای به عهد نکردن. امام زمان علیه السلام وقتی میاد که یارانش وفای به عهد داشته باشن، الان در زمان ما تمرین دارن میکنن وفای به عهد یاران رو. اون کسانی که پای نائب امام زمان میمونن و نماینده امام زمان، به این وفا میکنن، به خود امام هم وفا میکنن. اون کسانی که به نماینده امام زمان وفا نمیکنن، به خود امام زمان هم وفا نمیکنن. کما اینکه در زمان امام حسین اون کسانی که به مسلم جفا کردن، نماینده امام حسین بود دیگه، به خود امام حسین هم جفا کردن، و اون کسانی که به مسلم وفا کردن به امام حسین هم وفا کردن. الان تمرین وفاداریه که کی پای نماینده امام زمان می ایسته که آمادگیش رو نشون بده که پای خود امام زمان بیسته. عذر میخوام از همتون همین مقدار که مصدب شده. مرحوم، من اینو عرض میکنم چون به هر حال شب استبلفز علیه السلام هست، عذرخواه هستم از سرور عزیز ماج محمودهای کریمی هم عذر میخوام یه چند دقیقی رو که به هر حال بشه در خونه استبلفز علیه السلام با دست پر برگشت. مرحوم آقا نجفی قوچانی از مجتهدین مسلمی که کتاب سیاحت غربش رو شاید شنیدید، که زندگی نامه بعد از مرگش رو اون طرف رو نوشته، ولی ایشون یه کتابی داره به نام سیاحت شرق که زندگی نامه دنیایی خودشو از بچگی خودش نوشته با قلمش هست. خود ایشون میگه تو این کتاب سیاحت شرق، میگه ایام زیارتی سید الشهدا بود، از نجف پیاده میرفتم کربلا. این به هر حال رسم تو عراق بوده دیگه از قدیم الایام، کما که الان هم هست. میگه میرفتم کربلا، البته خب تک و توک فقط میرفتن، اینجوری مثل الان انبوه نبوده جمعیت بره. با خودم آب بر نداشتم، گفتم که تو مسیر این کاروانسراهایی که بین راه و منازلی که بین راه هستن، این 70 مثلا 80 فرسخ از 70 80 کیلومتر آب رو از یه جایی بر میدارم. میگه همینجور که اومدم به یکی دو تا از این کاروانسراها رسیدم، دیدم بسته است، آبی نیست. از یکی دو تا از رهگذرا خواستم، دیدم اون بندگان خدا یا ندارن یا خیلی کم دارن که فقط برای خودشونه. همجور تشنه موندم و می اومدم، خدا میخواست یه چیزی بهش بده. میگه همجور که می اومدم، به هر حال بعد از اون اواخرش دیگه بود که دیگه آتش بر من غلبه کرد، حالا چه مدت طول کشیده بود این پیاده روی، میگفت آتش به شدت بر من غلبه کرد طوری که جگرم میسوخت. از دور برق گنبد طلایی سید الشهدا علیه السلام رو میدیدم که حالا چندین کیلومتر هنوز مونده بود. بر سرعت قدم هم افزودم، دیگه هروله کنان میرفتم. میگه همینجور که میرفتم با این سوختگی جگر و آتش، یه مرتبه یاد بچه های امام حسین عصر عاشورا افتادم که مثلا بزرگترها بزرگ بودن، این بچه ها طفل معصوم ها که مثلا چیزی آبگیرشون نیومده بود چیکار میکردن تو این آتش. میگه یه مرتبه رفت ذهنم به اون سمت و از حال خودم رفتم بیرون، شروع کردم گریه کردن. خدا عنایتی کرد، خود ایشون نوشته اونجا با قلم خودشه، مستقیم کلام خودش. میگه یه مرتبه خدا عنایت کرد یه صحنه ای از عاشورا رو به من نشون دادن، عصر عاشورا رو، که خیمه ها داره میسوزه، بچه ها دارن تو بیابان ها فرار میکنن، بعضی ها دامن هاشون مثلا آتش گرفته است. میگه من دارم میبینم دیگه، اصلا حال خودم رو متوجه دیگه نبودم، فقط این صحنه بود. بخواستم برم مثلا بچه ای رو بغل کنم نجات بدم، ولی خب به هر حال یه مکاشفه ای فقط بود. عشق میریختم و این صحنه رو میدیدم، پام میرفت رو سنگولاخ، احیانا میبرید خون، اصلا متوجه نبودم. میگه با همین حال چقدر گذشت، یه مرتبه به خودم اومدم دیدم وارد کوچه های کربلا شدم، رفتم کنار یه نهر آبی، صورت خیس از اشک و عرق، غبارآلود، پاها خونی، که مردم وقتی منو میدیدم این چه هیبتیه. رفتم کنار یه نهر آب، پاهامو شستم، صورتمو شستم، یه مقدار نشستم، رفتم حرم. وقتی رفتم حرم ساعت مثلا فرض کنید حدود 6 تقریبا بود، نشستم دیدم صدای زنگ ساعت سید الشهدا بلند شد، زنگ بزرگ تو صحن بلند شد، اما من صدای زنگ نمیشنوم، من این صدا رو میشنوم، هل من ناصر، هل من ناصر، هل من. میگه یه مرتبه بلند شدم، دلم ریخ که صدای کمک امام حسین هنوز بلنده، خدایا کی جوابش رو میده. یه مرتبه دیدم صدای زنگ حرم از ابوالفضل از دور به گوش میرسه، اما صدایی که من میشنیدم صدای زنگ نیست، اینه لبیک لبیک لبیک. رو کردم به سمت حرم ابوالفضل، گفتم جانم فدای تو یا ابوالفضل، هنوزم بعد از هزار و خورده سال صدای هل من ناصر برادر تو جواب بید. نیست صاحب همتی در نشأتین، همقدم عباس را بعد از حسین، در هواداری آن شاه الست، جمله را یک دست بود او را دو دست. همه با یه دستشون اومدن کمک امام حسین، اما او با دو دستش اومد، با چشمش اومد. او کسی بود که وفا داشت، همشون وفادار بودن. اما تو زیارت نامی از ابوالفضل امام صادق میگه عمو جان اشهد لک بالتسلیم و تصدیق و الوفا و نصیحه لخلف النبی، شهادت میدم که شما تسلیم بودی نسبت به پسر پیغمبر ابا عبدالله الحسین، تسلیم بودی. حضرت ابوالفضل یه نیروی عملیاتی به تمام معنا بود، 15 سالش بود تو جنگ صفین با پدرش امیرالمومنین، آنچنان شجاعتی از او دیدن که بهت‌آور بود، 15 ساله اینجوری بود، الان که 34 سالش هست با تجربه، یک جنگاور کامل. وقت امام حسین او رو گذاشته بود برای کارهای خدماتی، آب آوردن، مواظب خیمه ها بودن، یک کلمه نیومد بگه که یا ابا عبدالله من نیروی عملیاتی هم، ما رو گذاشتی کارهای خدماتی. برای ابوالفضل نه جنگ مهمه نه صلح مهمه، اونی که مهمه وفا به امامش مهمه، اونی که مهمه تسلیم امام بودن براش موضوعیت داره. اشهد لک بالتسلیم و تصدیق، شهادت میدم شما باور کردی و تصدیق کردی امام حسین رو، هیچ جا نلرزیدی. شما تو قرآن حتی حضرت موسی وقتی کارای خضر رو دید شک کرد، و البته تا وقتی که خضر بهش گفت سر کارهام چیه و بعد جدا شد از او، نتونست تا آخر با او باشه. تو بحران ها هست که معلوم میشه که کی باور داره کی شله، تو بحران ها هست. برای حضرت ابوالفضل تو شب عاشورا که دیگه معلوم بود هیچکی زنده نمیمونه اینجا، اما نامه آوردن، اما نامه براش آوردن که دیگه تو که اینجا واسی برای چی وایسی؟ نمیتونی از جان حسین کشته شدن رو دفع بکنی، نمیتونی پیروزی به دست بیاری، همتون از بین میری. که حضرت ابوالفضل علیه السلام ذره ای اصلا این چیزا برای حضرت ابوالفضل گفتن که مثلا تردید و اینجور چیزا، گفت لعنت خدا بر خودت به امان نامه‌ای که برای من آوردی، پسر پیغمبر در امان نباشه من در امان باشم؟ عمو جان اشهد لک بالتسلیم و تصدیق و الوفا، وفا وفا، پروپیمون کار کردی، هیچی کم نگذاشتی، هیچی کم نگذاشتی. وقتی که اسباب شهدای کربلا به دست یزید رسید، دید یه پرچم بلندی هست که هیچ جای سالم نداره، این علم هیچ جای سالم نداره، همه جاش یا شمشیر خورده بهش یا تیر خورده، فقط جای دستش سالمه، فقط جای دستش. یزید پرسید که این مال کی بود؟ معلوم میشه که خیلی شجاعه، تا لحظه آخر این رو نگه داشته. گفتن این رو عباس ابن علی تو دستش بود. یزید از جاش بلند شد، گفت شنیده بودم او شجاع بود، ولی انقدر انقدر هیچ جای سالم نداره. والوفا و النصیحه لخلف النبی، وقتی که دم آخرین ها بود دیگه اومد گفت برادرم لقد زاغ صدری، سینم تنگ شده، سینم تنگ. اونایی که آخر از همه میرفتن شهادت، اونا ظرفشون از همه بزرگتر بود، چون باید تحمل میکردن شهادت همه رو، اونا ظرفیتشون از همه بیشتر. ابوالفضل آخرین بود دیگه، وقتی اومد تعبیرش به امام حسین نبود که آقا اجازه میدی من برم، نه، لقد زاغ صدری یعنی منم دیگه پر شده دیگه، سینم تنگ شده دیگه، اجازه میدی من برم. امام حسین 34، امام حسین 56 سالشه، ابوالفضل 34 سالشه، فاصله سنیشون معصوم با هیچ کسی دیگری اصلا قابل مقایسه نیست، ولی 3-4 مرتبه تو کربلا گفت جانم فدای تو، جانم فدای تو. امام حسین گفتش که به نفسی انت یا عباس، جانم فدای تو، برو آب بیار، برو آب بیار برای بچه ها. ابوالفضل اومد تو خیمه مشک ها، این مشک ها آویزون بودن خشکیده، اما زیرشون یه مقدار زمین قهوه‌ای رنگ بود، یه مقداری مثلا روزای قبل که اومده بود یه کم نمناک بود. دید بعضی از این بچه ها پیرناشون رو زدن بالا، شکماشون رو گذاشتن یه کمی خنک بشن. یک مرد و جوان مرد وقتی این سن مشک رو کشید و رفت، تا رفت بچه های امام حسین گفتن عمو رفت، تموم شد دیگه تشنگیمون. میدونستن ابوالفضل هر جا بره مشکل گشاست، هر جا بره راه باز میشه. گفتن عمو رفت، تموم شد تشنگیمون. اما بچه های امام حسین این عمو دیگه بر نمیگرده، این عمو رفت. وقتی رفت آب رو داشت میاورد، از رجزهاش میفهمیدن دستاش قطع شد و در این حال فقط برای اینکه آب رو بیاره خودش رو انداخته بود رو مش، خون مثل فواره از بدنش میرفت، خودش رو انداخته بود رو مش، تیربارانش کردن این آب باید برسه. دیدن ابوالفضل رو نمیتونن نگهش دارن، فقط یه جور میتونن نگه، تیر رو به مشک بزنن. تیر به مشک خورد، فوقف العباس. ابوالفضل کجا داری میری؟ دیگه فقط میری دل زن و بچه امام حسین میسوزه که تو رو ببینن، فقط دلشون میسوزه. کجا داری میری؟ تو همین هین اون عمود آهنین بر سرش فرود. هیچ جا نداره که امام حسین شکست، فقط کنار ابوالفضل داره که بان الانکسار فی وجه الحسین، چهرش در هم شکست. خدایا به آبروی سید الشهدا، به آبروی باب الهوائج، قمر منیر، و همونجور که ابوالفضل شما چقدر دوست دارید این اسمو میشه، اهل بیت همه این همینجوری بودن، دوستش داشتن فوق العاده. به آبروی باب الهوائج، قمر بنی هاشم، دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.